ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاش. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه ساعت 17 تا 18 وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس داسبول و رادیو لورا، لورا داسیه شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا هستید تندرست و کامروا باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 26 ماه اکتبر 2015 برابر با 4 آبان ماه 1394 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. پاییز، آیال های زرد بال سبک بال، آرام و پرشکوه پاییز میرسد از راه. یک دست جام آفتاب طلایی، یک دست جام ماه نقره‌ای، با رنگ های سرخ آبی و سبز و سفید و زرد، با بازوان سرد رنگین دختران درختان سبز پوش، بر دوش میکشند شال طلایی رخت لباس بخت، با شهد انگبین قهوه‌ای برگ های جور، با رقص دلکش رنگین کمان نور، در بزم دلنشین سرگاه پرفروغ، صد چرخ میزنند صد رنگ پرجلال بر چشمه خیال. یک ماه بعد از این با یاد می رود سرخ و سفید و سبز مستان دختران درختان سبز پوش، چون نو عروس وصلت دل در شب زباق، بر خاک می دهند جام لباس برگ و لخت 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 بر خواب می روند در کام مرد برف. آبستن تولد فردا، آبستن تولد جنگل، آبستن حیات. سروده‌ای که شنیدید پاییز از کامران فرزان بود. توجهتون رو به یک ترانه جلب میکنم، ترانه قدیمی با صدای پوران با هم میشنویم. به او مگو. دوستای نازنین توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. پرستاران بیمارستان ایران مهر از وضعیت وخیم نرگس محمدی میگویند. به گزارش تقاطع، گوهر عشقی مادر ستار بهشتی، اکرم نقابی مادر سعید زینالی دانشجویی که 16 سال قبل بازداشت شد و از آن زمان مفقود است و تعدادی از فعالان مدنی و حقوق بشر روز شنبه 2 آبان امسال 24 اکتبر موفق شدند برای لحظاتی نرگس محمدی را در بیرون اتاق وی در بیمارستان ایران مهر تهران ببینند. خانم محمدی که در حال سپری کردن 6 سال حبس خود در بند زنان زندان اوین تهران است، پس از چندین بار تشنج و از حال رفتن به دلیل بیماری امبولی ریه و فلج عضلانی از روز 19 مهر تحت الحفظ در بیمارستان بستری شده است. یک منبع آگاه در گفتگو با تقاطع وضعیت نرگس محمدی را به شدت وخیم توصیف کرد و به نقل از یکی از پرستاران بیمارستان ایران مهر گفته که حتی خطر مرگ وی را تهدید می کند. این منبع در این حال تأکید کرده که خانم محمدی به ویژه از دیدن گوهر عشقی و اکرم نقابی بسیار خوشحال شد و در آغوش آنها به ابراز احساسات پرداخت. به گفته وی در جریان این دیدار ماموران تلفن همراه و کارت ملی هوشنگ نعمتی از حاضران در ملاقات را به دلیل عکس گرفتن از نرگس محمدی ضبط کرده و از وی خواستند تا روز یکشنبه 3 آبان به دادسرای امنیت در منطقه سعادت آباد تهران مراجعه کند. یک شنبه دیروز بود. خانم محمدی که در سالهای گذشته چندین بار بازداشت و زندانی شده، آخرین بار پس از ماها بازجویی صبح روز 15 اردیبهشت با هجوم ماموران امنیتی و قضایی به منزلش بازداشت شد. این بازداشت به بهانه اجرای ادامه حکم زندان او که در سال 1391 متوقف شده بود صورت گرفت. این فعال شناخته شده حقوق بشر پیشتر در دو نوبت در فاصله 21 خرداد تا 10 تیر ماه 1389 و 3 اردیبهشت تا 10 مرداد 1391 در زندان اوین تهران و زندان زنجان مجموعاً حدود 4 ماه را در بازداشت سپری کرده بود که هر دو بار به دلیل وخامت حال ناشی از بیماری با قرار وثیقه آزاد و بیمارستان منتقل شده بود. نرگس محمدی دارای دو فرزند خرسال دوقلوس که بعد از بازداشت اخیر او ایران را ترک کرده و پدرشان در فرانسه ملحق شدند. خانم محمدی از آن زمان اجازه گفتگوی تلفنی با فرزندانش را نیز پیدا نکرده است. و اینکه در ایران تجاوز گروهی به دختران جوان در جنگل انجام گرفته. به گزارش ایران پرس نیوز، حادثه‌ای که ماها پیش اتفاق افتاده و متهمان آن یک ماه است دستگیر شدند، حالا رسانه‌ای شده. 10 مرد که 3 نفرشان هم مسلح بودند، با حمله به گروه‌های دختران و پسران مقابل چشمان پسران به دخترها تجاوز می‌کردند. به گزارش روزنامه فرهیختگان، متهمان این پرونده به گروه‌هایی که برای تفریح به مناطق باراجین و جاده زرشک در شمال قزوین رفته بودند، حمله و به دخترهای این گروه تجاوز کرده بودند. اگرچه تا امروز خبر این جنایت به هیچ عنوان رسانه‌ای نشده و از سوی مسئولان قزوین مسکوت مانده بود و الان مشخص شده است. و یک خبر فوری دیگر این که به گفته منابع مطلع خبری نزدیک به خانواده زندانیان سیاسی زندان گوهردشت، ماموران گارد زندان در ساعت 1 عصر امروز به بند 4 سالن 12 زندان گوهردشت حمله کرده و با دستگاه‌های مخصوص بازرسی اقدام به بازرسی و تفتیش بدنی زندانیان سیاسی کرده، سپس همه را از سالن بیرون برده، سلول‌های زندانیان را شخم زده و بسیاری از لوازم آنها را پس از جستجو و به هم ریختن متلاشی کردند. زندانیان در طول زمان بازرسی اقدام به دادن شعار مرگ بر اسر ولایت فقیه و مرگ بر دیکتاتور کردند. امروز دوشنبه 4 آبان. دوستان نازنین، توجهتون رو به یک برنامه جلب میکنم که اسم این برنامه مستندی است در مورد برنامه تلویزیون من و تو زیر ذره‌بین. آرمان چهارروستایی این برنامه رو تهیه کرده که با مهسا غلامی همراهی شده. من و تو زیر ذره‌بین با هم میشنویم.
در آغاز از فیلم‌های مستند شبکه من و تو که در آگاهی رسانی به مردم و به ویژه جوانان بسیار مؤثر و مفید بوده تشکر و قدردانی می‌کنیم. اما هدف از ساخت این کلیپ با هوشیاری نگریستن به سیر تحولات است. پس از دیدن مستند انقلاب 57 پیش از گذشته آشکار گردید که نقش تبلیغات و آگاهی‌های نادرست چگونه می‌تواند راه یک ملت را منحرف ساخته و آینده چندین نسل را به تباهی بکشاند. همانند اتفاقاتی که در سال 57 رخ داد و تبلیغاتی که روحانیون از طریق مساجد به ویژه رادیو بی بی سی انجام دادند، این کلیپ با نگاهی بی‌طرفانه و ارائه مستنداتی می‌خواهد که خود شما قضاوت نموده و به دور از هیجان و احساسات به مسائل بگردید و اجازه ندهید شخص یا رسانه‌ای بتواند شما را در موقعیت‌های حساس و سرنوشت‌ساز از مسیر اصلی منحرف سازند. بیگانگان و دشمنان ایران می‌خواهند ما را به سمتی ببرند که با سه حالت زندگی‌مان را تباه سازند: حسرت دیروز، اتلاف امروز و ترس از فردا، در حالی که خوشبختی ما می‌تواند در بهره‌گیری از این سه نقطه باشد: تجربه دیروز، استفاده امروز و امید به فردا.
آخرین بازپخش تعداد آرا به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرد و بعد از تحقیقات شبکه من و تو، شرکت مخابرات انگلستان تایید کرد که شماره‌های هنرجویان از داخل ایران مسدود شده، در حالی که تماس‌های تلفنی از خارج از ایران، در واقع تمام دنیا، همین کشورها به جز ایران، همچنان میتونستن رای بدن. بنابراین به دلیل مسئولیت خلطهای داخل ایران تصمیم گرفته شد که آخرین رای‌هایی که در هنگام و پس از آخرین بازپخش برنامه دریافت شده به حساب نیاد.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که صحبت‌ها در فیسبوک و مهمانی‌های خانوادگی نشان از رأی دادن اکثریت مردم داخل ایران به مجید حکایت داشت، ولی با خبر مبهم مسدود شدن خطوط ارتباطی در داخل ایران دلیلی موجه برای رأی نیاوردن مجید پدیدار می‌گردد و ارمیا بانوی با حجاب برنده می‌شود تا به نوعی اسلام رحمانی منهای ولایت فقیه رفسنجانی را در این شبکه شاهد باشیم.
احترام بسیاری قائل هستم که شما به مجید و میخونید. این برای من از هر چیزی عزیز
باشید. ارمیا میخوام بگم که با فرمی که شرکت کردید این آکادمی درهای تازهی برای بسیاری از خانوم‌ها باز کردی و این مشخص میکنه که اینجا پسند و سلیقه مردم مطرحه.
برنده آکادمی موسیقی گوگوش 1392 اسمش ارمیا.
ارمیا دختری که موهاشو پوشونده بود در این برنامه برنده شده بود.
در ژانویه 2014 برنامه سمت نو در تلویزیون منوتو از ابراهیم نبوی دعوت می کند و این دعوت درست چند روز پس از اظهار نظرهای جنجالی آقای نبوی در صدای امریکا می باشد.
51% مردم رفتن با آقای روحانی رای دادن، از آنم 51% مردم میگن که مثلا حرفای آقای روحانی خوبه یا دولتی که ایشون ادارش کنه خوبه. خب این که عجیبی نیست. 7% مردم ایران میگن که حکومت ایران باید از بین بره، منم 200 سال دیگه بر نمیگردم ایران. خب بله، 7% مردم هم اونجوری بگن کانسا رشکار داشته. دهه 60 هم که دیگه 30 سال ازش گذشته، دیگه اصلا کسی یادش نیست. یارو میگه که آقا سال 67 رو به یاد بیارید. خب سال 68 که آقای خمینی مرحوم شد کسی یادش نیست. شما اصلا یادی کسی نیارون سالها رو، ولش کن.
با توجه به گفته‌های ایشان در صدای امریکا، تعداد زیادی از کاربران فیسبوک به صفحه تلویزیون منوتو رفته و از آوردن چنین شخصی در این برنامه انتقاد نمودند. اما در کمال شگفتی، تعداد زیادی از منتقدان از فیسبوک منوتو بلاک شده و کامنت‌های آنان حذف می‌گردد. یادآور می‌شویم در برنامه گذشته سمت نو مهمانانی همچون خانم شادی صدر و مسیح علی‌نژاد دعوت شده بودند که گرایشات بسیار نزدیکی به اصلاح طلبان دارند.
البته نبوی گفته که فراد فراموش کرد. دهه 60 هرگز فراموش نمیشه.
ایران هم در شرکت داشت، شاهد این بودید که پرچم ایران به انواع و اقسام مختلف نمایش داده شد. پرچم فعلی کشور، پرچم سرنگ، پرچمی با نماد چلو کباب، شیر و خورشیدهای متفاوت و گاهی هم به صورت چپه. خلاصه داستانی شده بود.
ببین پرچم تو تمام کشورها روش حساسیت هست. و میتونیم بگیم پرچم باید چیزی باشه که تو به عنوان اون شخصی از اون ملت تو میتونی احساس بکنی که بخشی از هویت تو هستش و شناسنامته. و اگر تو اون پرچم حالت برات خیلی مکروه باشه و احساس خوبی بهش نداشته باشه، این بدترین حالتی که برای شهروندی جامعه میتونه پیش بیاد. پس باید پرچمی که انتخاب میکنیم چیزی باشه که مورد قبول همه باشه و همه اون اقشار اون جامعه اون ملت بتونن زیرش متحد بشن. من شخصا سرنگ سبز و سفید و قرمز رو دوست دارم، برای اینکه اینا اگر دستم بگیرم نه کسی میتونه برچسب سلطنت طلب بهم بزنه، نه کسی میتونه برچسب مجاهد بهم بزنه، نه میگه با حکومت ایران رابطه داره.
دقیقا منم با همین نظر موافقم که همون سرنگ سبز و سفید و قرمز تو همه شعرم میگیم سبز و سفید و قرمز سرنگ پرچم ماست. فهمم منم به همون فقط عقیده دارم، ولی هنوزم البته نظر شخصی من فکر کنم نظر بعضی باشه، نظر خیلی هم نباشه الان مخالف من باشه. اگه شما الان بریم ما بریم الان دنیا پرچم ایران چی میدونه؟ ما قرار باشه یکی با چلو کباب بره، یکی با شوت باشه، یکی با پرچم خود جمهوری اسلامی بره و سبز و سفید و قرمز فقط بره. بعد شما رو تو گوگل بزن، بزن پرچم ایران، حالا چه به انگلیسی به آلمانی به هر زبانی دیگه، یه پرچم میاد بالا، هزار تا پرچم نمیاد بالا. من فکر میکنم در حال حاضر دنیا این پرچم قبول داره.
مصاحبه تلویزیون من و تو با فردی که عکس غنچه قوامی را در کنفرانس خبری حسن روحانی در امریکا بالا می‌برد، فقط چند ساعت پس از انجام این کنفرانس
برنامه بود، گفتگوی آقای فرید زکریا بود مجری یک برنامه CNN با آقای روحانی، این که چند تا پوستر بالا بگیریم در حین برنامه، یکی پوستر آقای میروسن موسوی مهدی کرده به خانم زهرا راهنورد آقای دوستمون خانم غنچه قوامی. پارسال آقای روحانی که اومده بودن نیویورک گفته بودن که همه ایرانی ها باید برگردن ایران. ما اونجا بودیم که بگیم که آقای روحانی به قولایی که حداقل خودتون دادی هم توی ایام انتخابات هم بعد از انتخابات پایبند باشید.
این در حالی است که خانم دکتر دریا صفایی اولین شخصی بود که در بازی‌های جهانی والیبال در ایتالیا که چند ماه پیش برگزار شد و همچنین چند هفته پیش در لهستان مسئله ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه‌ها را مطرح نمود و با مصاحبه‌های متعددی که با تلویزیون‌ها و روزنامه‌های مختلف اروپایی انجام داد، جامعه جهانی را از این مسئله باخبر ساخت.
اخیر هم دوباره دیدید، من با کمال علاقه و افتخار پرچم کشورم و پرچم راستین ایران عزیزم رو در همه این مسابقات والیبال توی ماه‌های گذشته تا کنون به همراه هم بردم. من توی ایتالیا پرچم هزار تا پرچم چاپ کردم، چوب دسته زدم و بردم که پرچم کشورم رو به نمایش بذارم. همچنین دفعه قبلی لهستان که دیروز از سفر برگشتم پرچم کشورم رو باز با خودم بردم. این پرچم با من میمونه تا آخر مبارزه، تا زمانی که برافراشته بشه.
شما که میدون از ایران هر وقت بخواید میتونید برید والیبال ببینید، چرا باید این همه هزینه شخصی کنید که زنای ایران هم بتونن برن والیبال ببینن؟
جا هستم میتونم برم ورزشگاه، ولی دلم با زنای ایران. قرار ملاقاتی گرفتم با الکساندر بوریچیچ که رئیس لیگ جهانی و نایب رئیس معاون رئیس FIVB هستش و ایشون با من صحبت کردند، بسیار مثبت برخورد کردند و حمایت خودشون رو کاملا اعلام کردند از ورود زنان به ورزشگاه. هنده نزدیک شروع میکنن بسیار به حالت فعالی روش فعالیت بکنن.
مردم دیگه و والیبالیست های کشورهای دیگه میگید که زنان در ایران حق رفتن به استادیوم ندارن، واکنششون چیه؟
همشون بلا استثنا تعجب میکنن، باورشون نمیشه.
ولی شگفتی اینجاست که نه تنها من و تو با ایشان مصاحبه نمی کند، و بلکه حتی خبر بردن ده ها تیشرت که بر تن بانوان لهستانی در حین بازی های والیبال ایران در لهستان بود و روی آن نوشته شده بود ما زنان را به ورزشگاه راه بدهید نمی کند. خانم صفایی همچنین در بازی والیبال ایران و صربستان توانستند به نوعی در ورزشگاه قرار بگیرند که پرچم‌های شیر و خورشید در سراسر این بازی از تلویزیون صدا و سیما پخش گردید. حال این سوال مطرح می‌شود آیا همراه داشتن پرچم شیر و خورشید دلیل عدم مصاحبه من و تو با ایشان بوده است؟ سام و آرش هستیم، با اینکه خیلی سرشون شلوغه و کارهای آخر تدوین مستند انقلاب 57 رو انجام میدن. یکی از سوالایی که هم واسه من هست هم واسه خیلی از کسانی که کلن در توی تمام مستندهای من و تو واسه شون این سوال بوده اینه که شما این همه فوتج این همه فیلم رو از کجا آوردین موقعی که خیلی از کسان دیگه تاریخ نویسه و حتی دولت ایران اینا رو نداشتن و بهش دسترسی ندارن؟ تا یه حدودی آرش جواب داد، ولی این واسه همه سوالی که این همه منبع فیلم رو از کجا میاریم؟
جوینده یا بنده است، هیچ جای خاصی نیستش که بگیم به صورت انحصاری ما بهش دسترسی داشتیم، منتها اینا به این راحتی هم قابل پیدا کردن نیست، وقت زیاد باید گذاشته بشه، تحقیق زیاد باید کرد، اونایی که پیدا نکردن تا حالا وقت نذاشتن. در مورد شبکه‌های دولتی هم که این فیلم ها رو دارن، به نظرم بدون شک غنی‌ترین آرشیو تصویری که الان در صدا و سیمای ایران وجود داره، ولی خب به خاطر یه سری مصالحی نمیخوان استفاده بکنن. سوال کلا کسایی که این سوال رو میکنن بیشتر کنجکاون و آدم غیر حرفه‌ای هستن، آدم حرفه‌ای هستن. سوال
متوجه شدین که گفت آدم های غیر حرفه‌ای همچین سوالی میکنند؟
یه جلسه آخر ما با بچه های اطلاعات محبت کردن با ما گذاشت
در امارات،
صحبت های حسینی رو گوش کنید.
حسین بفرمایید. گفت ما از روز اول گفتیم با این نبرد بکنیم، کارا نبرد کنیم، بیا با هم تلویزیون بزنیم.
بچه اطلاعات به شما پیشنهاد دادن یه تلویزیون بزنیم؟
وقتی خواهی تلویزیونی که میخوام بزنین عزیز من، من با جمهور با ملت ایران الان منم برم میبینم دیگه، من میرم رو آنتن میدونم من شما درگیر شده اومدم بیرون. گفت ببین خبرهایی بهت میدیم که به نفع تو، به ما فوشم میدیم رو آنتن، تو اگه مشکلت وجهته ما وجهت رو درست میکنیم، اخباری به تو میگیم بگو.
از این نوع تلویزیون ها الان هم میبینیم دیگه ها.
بحبه بحبه چه میبینیم چه میبینیم. بعد یه سری هم اسامی واسه من گفته، من سند ازشون ندیدم، ولی یه سری اسامی من گفتم که فلانی واسه من ببینیم ما اونجا داریم پولش میدیم، فلان تلویزیون داریم ما پولش میدیم. حسینی یا این پولو میگیری یا این پولو میگیری یا یه دهمشو مصرف میکنیم نمیذاریم موفق شو، خود این انتخاب. تلویزیون میزنیم آگهیش میاد، سیستمش هست، خبرهایی هم بهتون میگیم که همش انتقادی،
انتقاد هم بخون به ما مرد بزن
همه بزن،
ولی چی داشته باشه کنالش؟
هیچی، شو قرار بود تلویزیون شو باشه، مسابقات تلویزیونی، سریال و فیلم دوبله شه.
جالب شد
کل شبکه
خیلی از این جریانات بعد از آمدن شما اتفاق افتاد.
اونجا به من گفتن به زودی تمام هنرمندای لس آنجلس نابود خواهند شد. بشد به زودی تمام تلویزیون ها بیپول خواهند شد.
بشد
چیزی که سازمان اطلاعات به من گفت، یعنی 85% بیزنسمن های لس آنجلس اونایی که پول دارن مال اونا، اونی که اونا به من گفتن، گفت پول گنده دست اوناست که ما بهشون تعیین میکنیم. اونایی که به من زدن به اونا به من دروغ نمیگن، یاد باشه، چون صورت منو میشناسن، کارکتر منو میشناسن، یعنی باید منو قانع کنن. اونا تو موقعیت قانع بودن که آقا ما یه کاری میکنیم که تو ناراحت نشو دیگه، تیشکی از ملتم نمیفهمه که اصلا تو با ما یه اثر. خیلی مهمه پشتش، یعنی بیان
این پروژه بعدن عمل شد دیگه، الان داریم میبینیم عمل شده، خیلی قوی عمل شده.
درست میگه،
ما هنوزم گرفتار یلو ژورنالیسم هستیم، یعنی روزنامه نویسی زرد بی پایه هیچ. حالا از شر بی بی سی داشتیم خلاص می شدیم، نفسی راحت بکشیم به خاطر اینکه نجفی نازنین آمد و در مقابل بی بی سی استاد. ما دیدیم ناگهان من و تو تغییر ماهیت داد. آخر من و تو دیگه چرا؟ من و تو که من میگم، چرا من و تویی که یک مقدار در واقع اگر نگم اعتبار، یک مقدار در واقع محبوبیت بین جوانها پیدا کرده بود، برای نسل جدید همون نقشی رو بازی کرد. یک روز تپش علیرضا امیرقاسمی بازی میکرد. خب این جوانها همیشه رسانه خودشون رو احتیاج دارن. حالا همین تلویزیون من و تو که کارهای متفاوتی میکرد، از طرف رسانه های امنیتی رژیم مثل بولتن نیوز سرات متهم میشد که همجنسگراها اونجا هستن و همه بهایی ها اونجا هستن و پشتش یک سرمایه چند میلیون دلاری است بر علیه رژیم جمهوری اسلامی. ناگهان رفت سراغ این خانم. اصلا این خانم مسیح علی نژاد چه کار است؟ تمام ایرانی از دست این آخوندا فرار کردن، بچه هاشون رو آوردن که قیافه این انترها رو نبینن. حالا این خانم مسیح علی نژاد به نظر من اصلا نمیدونه با کی مصاحبه کنه، یا به عمد این کار رو میکنه. یک بار با یک آخوند به اصطلاح پرحال و پرنشاد، یا یک آخوند مسخره و مزهق. یک لحظه گوش کنید اصلا چه احتیاجی هست ما این مصاحبه ها رو گوش کنیم.
شما خانمید، من نمیتونم همه چیز رو بگم. این دختری که باسنش رو اینطوری غلوم بکرده، این جوان 17 سال نگاه میکنه، این تحریک نیست چیه؟
ولی اعتراض من به اینه که یک تلویزیونی که داره اعتبار پیدا میکنه، هر چه مسائل مشکوک پشتش هست به خودشون مربوطه، چرا میرن چنین شخصیت هایی رو میارن که پی در پی به خاطر اینکه ملیجک خاتمی بودن یا روحانی بخوان این آخونده رو به ما بچسبن؟ نه، من فکر میکنم به حد کافی مردم از اینا بیزار شدن، حتی از اون روحانی کلیددار انگلیسی معابش که دیگه چه ماسکو برداشت و نشون داد چقدر بی‌ادبه.
دوستان نازنین، یک برنامه کلیپی بود مستند از آرمان چهارروستایی که برنامه تلویزیون من و تو زیر ذره‌بین برده بود و به نکاتی اشاره کرده بود که باز میتونه دیگران رو دچار توهم بکنه و اشتباه دو مرتبه تکرار بشه. متاسفانه حافظه تاریخی خیلی ضعیفه و خیلی مسئله فراموش میکنن و ما همیشه وقتی که تاریخ خودمون در نظر نگیریم میتونیم دو مرتبه دچار اشتباه بشیم. با هم ترانه میشنویم از گروه آبجیز به نام پرچم.
Yeah.
نازنین 25 اکتبر سالگرد کشته شدن ریحانه جباری بود توسط رژیم، دختر جوانی که برای دفاع از خودش که بهش تجاوز نشه به اعدام محکوم شد و برنامه رو آریو و اصل با هم درست کردن، کلیپی که دکلمه میکنن با هم میشنویم و یاد ریحانه جباری گرامی باد، روحش شاد باد و تمام زنان جوانی که به همین اتهام که از خودشون دفاع کردن که بهشون تجاوز نشه و روحشون شاد باشه.
چه درست تو باید بچه منو بخوشی مرتضای سربندی تا زندن تو رسوایی شرکت بریم دختر را مواظب خودتون باشی خواستن نکی تجاوز کنن اجازه بدی اگر این سری میشه مادر تو چیر میشه خواستن تو ناموز میشه بچه هم میشنه.
سلام مادر، چقدر پیر شدی تو این چند روز، فدای چشمات. چند خطی حرف دارم با اشکای پاک چشمات. خیالت راحت مادر، خیلی راحت تر از اونجا. اینجا مریم مقدس تعظیم کرد به دردام، کوروش اومد و به شیرزنای سرزمینش آفرین گفت، به لبخندم خندید و به عشقهای تو درود گفت.
ما در اینجا دیگه از غربت و دوری خبری نیست، اینجا از تهمت و شکنجه اثری نیست. راستی از سربندی بگم، اونم این روش کنارا. خوراک روز و شبش منجلاب اینجاست، از حماقت بچه هاش خار و ذلیل شد، از صداقت من کور و علیل شد. راستی مادر، خدا هم اینجاست، برای خلق این جماعت از من عذر خواست. گفت حرفای این جماعت همه کذب و دروغه، گفت آفتاب عمرشون رو به غروبه. میگه به مردم بگو فتوای اینا حرفای من نیست.
ابلیس به بهشت برگشت، رو زمین شیخ کم نیست. مادر، از جهل مردم خدا هم به گریه افتاد.
به قربت نشست و اشک و فریاد. مادرم فکر نکن که مردم، همیشه کنارت هستم. همه دخترای ایرانمون ریحانه های تو هستن. از امروز تو هزاران ریحانه داری، تو مادر ریحانه های بیشماری.
مادر از من گذشت، نذار ریحاناتو پرپر کنن با تو. مادر ایرانی، ایرانیا، مادرم امانت دست شما هاست. منو ازش گرفتن، شما ها جامو خالی نذاری.
پا به پای مادرم به این قوم ظالم بتازی. من جونمو دادم فقط برای گفتن حقیقت.
من که رفتم، شماها چه میکنید با این مصیبت؟
بچم خلاص شد، خدا تو
دوستان نازنین، توجهتون رو به سخنان مادر امین انواری جلب میکنم.
من فرح بخشی، مادر امین انواری رستمی هستم که روز 12 مهر بچه 10 نفر به زور اومدن خونم، بچه‌مو به زور بردن، بدون حکم بردن و هیچ کارت شناسایی هم به ما نشون ندادن. هر چی خواستن از خونم، هم اصلا لوازم شخصی امین نبود، از خونم بردن و به ما هم گفتن تا ما اینجا هستیم حق نداری حرف بزنی. یکی من تلفن داشتم، اجازه صحبت تلفن منو ندادن. یکیشون بود خیلی گردن کلوف بود، اهانت کرد به من، بی ادبی کرد، ولی بقیه بی ادبی نکردن، ولی به زور بچه‌مو بردن. و ما از اون روز نمیدونیم، اصلا حکم تفتیش خونه گفتن داریم، به ما نشون ندادن، کل خونمو گشتن و وسایلامو بردن، فقط گفتن به امین نشون میدیم، یک لحظه همینجوری برگره نشون دادن کشیدن. امینم مثلا متوجه نشد که این چیه. اصلا وقتی اینا بردن ما گفتیم کجا میبرین، از کجا اومدین، هیچ جوابی به ما ندادن. جرم بچه‌مون چیه؟ هیچی به ما نگفتن. الان من از بچه‌م کاملا بیخبرم، هیچ اطلاعی ندارم، فقط از این بر اون بر که شنیدم یه منبع موثق به من گفتن که تو بند دوی علف سپاهه. من الان سپاه بچه منو در واقع به زور وادار کرده که اعتراف دروغین بده با تهدید اینکه مادرت اذیت میکنم، برادرت اذیت میکنم، به زور از بچه‌م اعتراف دروغین میگیرن و به خاطر شکنجه روحی که میدن اعتراف دروغین خودشون رو ضبط میکنن و رسانه به تلویزیون میدن که از نظر من این اعترافات مردوده، چون اینا رو به زور دارن و با تهدید میگیرن. هر روز دادسرا مراجعه کردیم، اینا هیچ پاسخی به ما ندادن که بچه ما چه جرمی کرده، این فرزند من چه کار کرده و کجا بردنش، هیچی به ما نمیگن. فقط ما سه بار بازپرسشون ملاقات کردیم، دو سری اول به ما چیزی نگفت، ولی تو سری سوم که دیروز 29 مهر بود چهارشنبه به من گفت که اجازه ملاقات میدم، فقط شرط داره. گفتم شرطتون چیه؟ گفت شرطش اینه که تو با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نکنی و در تجمعات هم شرکت نکنی.
سای نازنین صدای مادر امین انواری شنید، دانشجوی زندانی سیاسی. با هم یک ترانه میشنویم و برنامه رو پی میگیریم. ترانه قفس با صدای شهرزاد رو با هم میشنویم.
قفس مونده با یک دل خسته، کاش می شد پنجره ها باز می شدن از افق خورشید چشمای تو پیدا می شدن، کاش می شد که مثل روزای قدیم با دلت هم سفره جاده دنیا می شدم. خستم از خستگی های خودم، خستم از دل تنهای خودم، کاشکی عمر قصه ما کم نبود، آخره عشق من و تو گریه و ماتم نبود، کاش که تنها یادگار تو به من پیرهنه تلخ عذاب بر تن نبود. تو میگفتی
جاده پر پیچه هوا، من و تو مسافر در به دریم، بیا بشکنیم تا نشکسته نفس. من میگفتم خستگیمون درده، ولی میشه درد و تو سینه نشون، بزا بشکنه غرورمون، ولی غم تنهایی رو از ریشه سوزون. کاش میدونستی هنوز دوست دارم، روز و شب حسرت روزای گذشته رو دارم. حالا که رفتی و نیستی پیش من، طاقت همیشه بود.
دوستان نازنین، توجهتون رو به یک مطلب پزشکی بهداشت جلب میکنم که آیا آنتی اکسیدان از سرطان پیشگیری میکند یا باعث سرطان میشود؟ دکتر امین مقدم پژوه، مقدم پژوهگر ایمنی شناسی در دانشگاه آکسفورد، میگوید همیشه در توصیه‌های بهداشتی به اهمیت ضد اکسیدان‌ها در جلوگیری از بیماری از جمله سرطان اشاره و توصیه می‌شود. موادی که حاوی ضد اکسیدان هستند مثل سبزی و میوه تازه زیاد مصرف شوند. اما تحقیق اخیراً در نشریه نیچر منتشر شده که عنوان می‌کند مواد ضد اکسیدان ممکن است انتشار متاستاز سرطان را تسهیل کند. انتشار این تحقیق برای بسیار این سوال را مطرح کرد که آیا از این به بعد باید ضد اکسیدان ها را نه عامل پیشگیری از سرطان بلکه عامل گسترش آن در بدن دانست؟ این فقط فلزات یا فلزها نیستند که اکسید می شوند یا به عبارت دیگر زنگ می زنند، بلکه این اتفاق برای مولکول های حیاتی بدن مثل پروتئین ها، مولکول های ساختاری و دی ان ای اطلاعات ژنتیکی سلول هم می افتد. در واقع بدن ما از یک طرف از اکسیداسیون بهره می‌برد، مثلا برای تولید انرژی یا از بین بردن میکروب‌ها، اما از طرف دیگر از اکسیداسیون بیش از حد هم جلوگیری می‌کند تا از عدم توازنی که به آن آسیب اکسیداسیون یا اکسیداتیو استرس می‌گوییم پیشگیری کند. آسیب اکسیداسیون همانطور که می‌تواند نفت داشته باشد و برای مثال سلول‌های ایمنی می‌توانند با کمک آن میکروب ها را از بین ببرند، اما قابلیت صدمه زدن به سلول ها و مواد مهم بدن را نیز دارد و بدن برای مقابله با اثر شما سعی می کند از خود دفاع کند. با وجود سودمندی اکسیداسیون متعادل، تصور می شود که اکسیداسیون بیش از حد باعث بروز بسیاری از بیماری ها از قبیل تنگی عروق، عوارض دیابت، کبد الکلی، بیماری های ریوی ناشی از سیگار و آلودگی هوا، بیماری آلزایمر، سرطان و بیماری‌های خود ایمنی می شود. ازدیاد و واکنش‌های اکسیداسیون در اثر مصرف چربی، قند، الکل زیاد، دود سیگار یا هوای آلوده که آکنده از مواد اکسیدان است رخ می دهد و اگر این واکنش‌ها از حد مشخصی فراتر برود، بدن از پس خنثی کردن آن بر نمی آید. مواد اکسیدان اگر از سد دفاع ضد اکسیداسیون عبور کنند به بدن آسیب می زنند. بخشی از مواد ضد اکسیداسیون را خود بدن می سازد و قسمتی از آن هم به طور مستقیم از طریق مواد خوراکی به ما می رسد. سبزیجات و میوه حاوی مقادیر زیاد ضد اکسیدان هستند و بنابراین تصور می شود که برای جلوگیری از عوارض سوء آسیب اکسیداسیون مفیدند. اما یک تحقیق تازه در مجله علمی نیچر منتشر شده نشان می دهد که یکی از عوامل مهم در جلوگیری انتشار سلول‌های سرطانی آسیب اکسیداسیون است. از نتایج این تحقیق چنین به نظر می رسد که در واقع آسیب اکسیداسیون حداقل در هنگام انتشار سلول‌های سرطانی آنها را ضعیف کرده و از کاشته شدن و رشد آنها در بافت‌های جدید جلوگیری می کند. علاوه بر این، پژوهشگران این تحقیق نشان دادند که در حیوانات آزمایشگاهی مقادیر زیاد ضد اکسیداسیون ضد اکسیدان از آسیب اکسیداسیون در سلول‌های سرطانی جلوگیری و همزمان انتشار آنها را تسهیل نیز می‌کند. این گزارش بنابر این پیام متفاوت با آنچه اغلب درباره آسیب اکسیداسیون مطرح می‌شود در بر دارد. آسیب اکسیداسیون می‌تواند در موارد مفید باشد و برعکس مواد ضد اکسیداسیون می‌تواند گاهی مضر باشد. با اینکه این تحقیق انعکاس گسترده داشته ممکن است که حاوی اطلاعات جدید مهم و مفیدی در درمان سرطان باشد، اما این میتواند تنها یک روسکه باشد. فراموش نکنیم که وارد شدن آسیب اکسیداسیون به دی ان ای که باعث جهش ژنی میشود یکی از ارکان اصلی ایجاد سرطان است. آنچه مسلم است این که تغذیه سالم و سرشار از ضد اکسیدانت‌های طبیعی هنوز هم یکی از بهترین راه‌های مقابله با بیماری‌ها از جمله سرطان به حساب می‌آید. دوستان نازنین، توجهتون رو به یک اطلاع جلب میکنم که اول ماه نوامبر از ساعت 15:30 برنامه هست در کافه پالستین یا کافه پلستین که در بکر آنلاگه هولشتراسه 67-804 زوریخ برگزار میشه. برنامه ایست که در مورد فلسطین هست، فیلم هست و 15:30 برنامه شروع میشه و 15:45 فیلم دس هرت فون جنین نشون داده میشه، بعد اپقو صرف میشه و بعدم فیلم سینما جنین نشون داده میشه. یک شنبه نوامبر 2015. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تالسه مار همراه کری سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با یک ترانه از هایده برنامه پایان می‌رسونیم. مستی.
منو راه نمی کنه، منو راه